اتاق اصناف چه از دید خود مردم بسیار مهمتر از مسائل دیگه هستش. و ای کاش اگر من می‌دونستم مثلا راجع به خوراک بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم، من درخواست می‌کردم رؤسای محترم اتحادیه‌ای که در رابطه با مواد غذایی هستن اینجا تشریف داشتن که آمار بسیار دقیقی رو خدمت شما ارائه میدن. ولی در هر صورت ببینید، یک افزایش قیمت در کالاها دو تا جنبه داره. یکی جنبه بنیادی داره، یعنی محاسبه میشه کرد که آقا این کالا به این دلیل مثلا قیمت تموم شدهش بایستی بیش از این چیزی باشه که فرض بفرمایید در بازار فروخته میشه، که قابل محاسبه هم هست. یکی جنبه روانی داره.
درست.
الان بیش از هر چیز اون جنبه روانی هست که داره قیمت ها رو عرض کنم به حضور شما افزایش میده تو بازار. ما اگه بتوانیم مسائلی که باعث این جنبه روانی شده رو کنترل بکنیم، مطمئنن بعد از یک دوره‌ای برمیگردیم به قیمت واقعی کالاها و به خصوص در امور مربوط به مواد غذایی که مورد نیاز همه مردم هستش. حالا احتمال داره شوفاش تعبیه مطبوع تعداد کمی، اینم باز تعداد کمی نیست، تعدادی که استفاده میکنن باز مثلا فرض کنید از نظر درآمدی طوری هستن که میتونن.
شما در همین صنف خودتون اتحادیه خودتون تغییر قیمت داشتین؟
نداشتیم. نه خب. حالا من مثالی، من یه محاسبه غیر دقیق ولی نزدیک انجام دادم راجع به کرایه وانت ها. ببینید کرایه وانت ها اگه محاسبه که ما داریم، یعنی دیدیم تو صنف خودمون، اگه یه هر وانتی روزی 150 کیلومتر تردد بکنه و مصرف بنزینش بین 15 تا 18 لیتر تو این 150، یعنی یا 10 لیتر در 100 لیتر مصرف کنه یا مثلا 12 لیتر در 100 لیتر در 100 کیلومتر مصرف کنه، این میشه در ماه همون 500 لیتری که یه مقدارش رو دارن بهشون به عنوان سهمیه 1500 تومانی میدن، مثلا یه مقدار جزئیش هم باعث از 3000 تومانی استفاده کنن. سابق برای اینو 500 هزار تومان باعث میپرداختن برای 500 لیترشون، الان یه چیزی حدود 900 هزار تومان میپردازن، یعنی چقدر؟
400
تومان اضافه میشه.
بله.
400 تومان اضافه میشه. عرض کنم حضور شما که در چی؟ در ماه 400 هزار تومان در ماه. ولی همین وانتی که 150 کیلومتر در روز داره تردد میکنه و کالا جا به جا میکنه، در روز 250 هزار تومان کرایه میگرفته، یعنی ماه میشه چقدر؟ 7.5 میلیون تومان. درست شو؟
بله.
که این 400 هزار تومان نسبت به اون 7.5 میلیون تومان که بخوایم حساب بکنیم، یه چیزی حدود میشه 6%، 7%، یا مثلا فرض بفرمایید که حالا خیلی بخوایم بگیم گرانی اقلام ثانویه هم بهش اضافه کنیم، میشه 10-12%. پس این کرایه وانتا در صنف ما علل اصول به دلیل رکود مسکن و به دلیل فراوانی کالا، که من همینجا هم باز اعلام میکنم، بارها هم اینم اعلام کردن، یعنی مثلا تمام اقلام کالاهایی که عرض کنم مربوط به علل خصوص رسته حرارتی میشود، مثل شوفاژهای دیواری، رادیاتور، شیر و زانو، پمپ، دیگ، اینها همش به وفور هستش، هم در کارخونه های تولید داخلی و هم در واحد هایی که اعضای صنف ما هستن و قابل ارائه با قیمت که تا همین الانی که من دارم صحبت میکنم تغییر قیمتی نداشت.
آقای فتاحی، شما اشاره کردید که بحث افزایش قیمت ورق و حالا فولاد که مترصد اون شده، ورق هم بالا رفته، خب مسلما شما تا یه جایی میتونید مقاومت بکنید و بعد از اون دیگه قابل مقاومت کردن برای افزایش نرخ نخواهد بود، درسته؟
عرض کنم خدمتون که بله، به واقع قیمت تمام شده ما شامل مواد اولیه و هزینه سربار هست. بنزین با اصلاح بنزین فقط اون هزینه سربار شاید یک درصد خیلی کمی به واحدهای تولیدی اصابت بکنه که اون رو با بهره‌وری و با مدیریت واحدها میتونیم حلش کنیم. ولی بیشترین مطلبی که تأثیر میذاره در قیمت تمام شده مواد اولیه است. عرض کردم خدمتتون اگه ما این مواد اولیه رو ثابت نگه داریم که دیگه ما که افزایش قیمت نمیتونیم بدیم. و فرمولی که سازمان حمایت داره بعد از حدود مدت مشخصی که ما دوباره میتونیم قیمت تمام شده ارائه بدیم به سازمان حمایت، اونجا بررسی میشه و اگر افزایش قیمت مواد اولیه با فاکتورهایی که ما ارائه دادیم، حالا چه وارداتی باشد چه خرید داخل اجازه افزایش درصدی رو میدن.
بله. مثلا تو بحث واردات و صادرات تغییر نرخ ایجاد شده یا نه؟ تو بحث واردات و صادرات حالا محصولات مختلفی که حالا ما درگیر هستیم برای تأمین مایحتاج اولیه و مواد اولیه به ویژه حالا تولید کنندگانمون.
بالاخره من آمار دقیق از این قضیه ندارم، ولی خب بالاخره چیزی که بانک مرکزی اعلام کرد قرار شد با همون نرخ 4200 که مواد اولیه کالاهایی که مورد نیاز هستش تأمین کنند.
یعنی با دلار 4200
آره برای سال آینده هم این تصمیم گرفته شده.
یه هم چیزی نیست چون که 4200 برای مواد غذایی و مواد دارویی هست فقط. ببخشید در واحدهای تولیدی ارز نیماست. ارز نیما از 8200 شروع شده، الان فکر می‌کنم 10500، یعنی خود به خود از اون زمانی که شروع شد از پارسال روند افزایش رو میتونید داشته باشین که این تأثیر میذاره توی قیمت تمام شده. همین الان هم بین 10400 10500 600.
بله. حالا با توجه به شرایطی که هست، شما فرمودید که مستقیما بحث ارز رو وارد شدید و سکه، یعنی بعد از بالا رفتن نرخ سوخت شما اومدید اثرات بنزین رو ببینید، که فقط هم حالا چند تا دلال گفتید که حالا این دلالان ارز و سکه باعث بالا رفتن قیمت شده بودن یا نه، این حالا تونست کنترل کنید به چه شکل بود؟
نه بالاخره نگاه کنید کل بازار این نرخ بنزین در همه چیز تأثیر داره. تو بحث ارز حالا ما بچه‌هامون اتفاقا کلیه، مثلا با اندازه‌ای که گشت تعزیرات به اصطلاح اعزام میکنن 10 تا 15 تا، ما پرسنل همکارامون اعزام میشن، یعنی کل بازار رو داریم رصد میکنیم. یه تغییر جزئی هم داشتیم، ولی نرخ ارز دلالا تأثیر خیلی زیادی دارن. بالاخره چون که میان از بازار خریداری میکنن، ها احتمال داره قاچاقش وجود داشته باشه، افراد نیازمند و دست بالشون رو کوتاه میکنن. ما حالا چند نفر که دستگیر کردیم اجرای این تر بار روانی داره دیگه. بالاخره همه که بگم آره اومدم بچه شما سالای گذشته شای من چندین سال دارم میبینم، شما توی سبز میدون، خیابون فردوسی، میدون فردوسی، خیابون منوچهری، همواره اینجا اینها چی قلقله از این دلالای ارزی بود. شما الان بری امروز، مثلا ما هفته پیش چهارشنبه طرح اجرا کردیم، یک شنبه که رفتیم بچه‌مون اعزام کردیم که مجدد بازار رصد کردن، دیدیم یه دو نفر دو نفر هم نمیتونه پیدا کنید داره. بالاخره تاثیر داره.
درسته.
آره دیگه.
یعنی آقای دکتر اصفهانی فکر میکنید که حالا با توجه به این شرایطی که هست ما میتونیم بازار رو ثابت نگه داریم و این ثبات رو حفظ بکنیم یا نه، این بعد از مدتی افزایش نرخ‌ها رو خواهیم داشت؟
ببینید عرض کنم که اون چه که تا الان اتفاق افتاده خوشبختانه مدیریت بازار بوده. ما گزارش هایی که داریم خیلی شاهد افزایش قیمت نیستیم، جز در مورد خاص که عرض کردم مستاق آوردم به صورت مستاقی خدمت.
حالا مثلا همین بحث گوجه و بحث تخم مرغ اینا که بحث فصلی است.
بله اون قابل رفع.
اونا رو ما همه فصول سال هم داشتیم.
بله در سایر موارد مثل افزایش قیمت وانت بارها چون سهمیشون رو دادن، عرض کردم که اینا دیگه مجوز برای افزایش قیمت ندارن و طبیعتاً حق افزایش قیمت ندارن. اگر افزایش قیمت بدن تخلف تعزیراتی است و باید باهاشون برخورد بشه. عرض کنم که در بحث تاکسی ها ما حتی تحقیقات میدانیمون حکایت از این داره که چون خصوصا اونهایی که دوگان سوزن نه تنها کسری بنزین ندارن، خیلیشون مازاد بنزین دارن و خیلی از کارتایی که در اختیار عرض کنم این عزیزان در پمپ بنزین ها هست مال همین هاست که این رو هم برش برنامه داریم. بالاخره باید حتما با اونها که دارن عرضه غیر قانونی میکنن با این وضعیت برخورد بشه. اما این واقعیتی است که حفظ یه قیمتی به قول معروف به صورت حاکمیتی در دراز مدت کار سخت است، یعنی یا باید به قول معروف دولت تمهیدی به خرج بده که حالا با تمهیدات خوبی که دیده شده و بحث پرداخت این مبالغ به خانوارهایی هست که به عنوان کمک و مساعدت سبد کالایی و امثال اینها بهشون پرداخت میشه مدیریت بشه. طبیعتاً اگر تمهیداتی از این دست اندیشیده بشه، من فکر میکنم که اتفاقاً بعد از این مدتی ما شاهد ثبات بازار خواهیم بود. یعنی وقتی دیدن که، چون عرض کردم ما بیشترین آسیب رو از بحث روانی موضوع دیدیم، یعنی اینقدر فضای روانی ایجاد کردن بعضی ها که خب شاهد اون در واقع تحرکات خیابانی هم بودیم دیگه، اینا متاثر از بخشش متاثر از فضای روانی بود که ایجاد کردن، سوای اون داستانی که حالا بالاخره یا اصل مطلبی که حالا دیگران مترصد این بودن که فضای مملکت رو متاسفانه آسیب بزن و هر از چنگاهی دنبال موقعیت هستن. اونهایی که سالهای سال 40 سال انحطاط دارن نسبت به نظام، طبیعتاً فرصت رو غنیمت میشمارن یه همچی اتفاقی رو رقم میزنن. ولی من فکر میکنم که ادامه وضعیت به این سبک اون فضای روانی رو تعدیل میکنه، ما در آینده شاهد ثبات بازار بیشتری خواهیم.
یعنی با توجه به این کمک هزینه معیشتی که دولت در نظر گرفته، احساستون میگه که این احساس و منطق میگه که ما میتونیم ثبات نرخ رو داشته باشیم، این نرخ رو ثابت نگه داریم.
به نظر من خصوصا در ماهای آینده تصور من این هست که مشاهده ثبات بازار خواهی بود، نه خدا نکرده افزایش بیرویه قیمت.
آقای محترم شما هم بر این نقطه
ببینید، من میخوام از یه زاویه دیگه نگاه بکنم. ببینید ما چون کار منم بیشتر حال پژوهش هست، این از زاویه آینده پژوهی نگاه بکنیم. من فکر میکنم به غیر از این که ما راجع به قیمت ها داریم صحبت میکنیم، بیاییم بیشترین فکرمون رو، بیشترین همتمون رو تولید توی مملکت بذاریم. شما الان ببینید همین الانی که ما خدمت شما هستیم، اگر که مجموعه تولید بنزین خلیج فارس الان تولید بنزین نداد، شما الان بنزین باید چیکار میکردیم؟ یعنی اگر اون مجموعه رو سپاه همت نکرده بود و به اصطلاح احداث نکرده بود، راه اندازی نکرده بود، شما الان میبینید همین الان موضوع مشکل داشتید راجع به بنزینه که همین اتومبیل من و شما باید بنزین میزدی. تولید هست که این مملکت رو نگه میداره، تولید از کارگاه های کوچیک، کارگاه های متوسط، کارخونه های کلان این مملکت. ما بیشترین فکرمون رو باید بذاریم که تولید کننده بتواند کالاشو تولید بکنه، بتواند با قیمتی که براش صرف میکنه بفروشه. درست شد؟ و این هم چطوری انجام میشه؟ تولید کننده و سرمایه گذار احساس ایمنی بکنه که بتونه سرمایهش رو به عوضی که بیاد بذاره تو بانک ها و سود بگیره. ما الان یکی از مشکلاتی که داریم این هست که حجم عظیمی از نقدینگی که دست مردم هست رفته در بانک ها و دارن این سودشو میگیرن و هر سال عددی به نقدینگی ما اضافه میشه که یه روزی این عدد گریبانگیر هممون خواهد شد. اگر این به اصطلاح پولهایی که مردم دارن، وجوهی که مردم دارن، اطمینان داشته باشن بیان بذارن تو کارهای تولیدی، یعنی اطمینان پیدا کنن که آقا کار تولیدی داره انجام میشه، تولید کننده بدونه که کالای با کیفیت داره تولید میکنه، برندش جا افتاده تو جامعه و مردم هم دارن میخرن، داره صادر میشه، اینها یه مجموعه راه میفته که هیچ وقت ما گرفتار این که آقا قیمت چنده چطوری هست دیگه نخواهیم بود. یعنی یک دفعه، یک بار برای همیشه بیایم به عوض که برای الانمون داریم فکر میکنیم، برای آیندهمون فکر کنیم. حالا کاری که میشود کرد، عرض کنم حضور شما، من عرض کردم خدمت شما در قسمت قبلی، این هست که من امیدوار هستم به زودی این بحث روانی که روی این قیمت ها هست کنار گذاشته
بشه. یعنی احساس دوستان اینه که این بیشتر بعد روانی ماجرا بوده که تأثیر گذاشته، یعنی عملا ما در بازار تغییری رو حس نکردیم و بیشتر اینها بحثای روانی بوده که جامعه رو در بر گرفته و اون شعارهایی بوده که معمولا مخالفین همیشه دارن و میگن که آره این بنزین گرون شد، همه چیزم تأثیر میذاره، ولی در واقعیت
ما به هر حال این رو نداشتیم.
خب تو فضای مجازی هم ببینید الان اگر رصد بکنین متاسفانه به شدت دارن بر این قضیه دامن میزنن و حتی کلیپ های متنوع و متعدد و حالا در قالب های طنز در قالب های مختلف دارن تولید میکنن و گاهی جعل واقعیت میکنن و مطرح میکنن. مثلا فرض بفرمایید یه خانواده مستعصلی که مثلا سالهای پیش یه جای گرفتاری داشته این رو میرن ضبط شدهش رو از یه جای تهیه میکنن و اینو میان
از آرشیوهای قدیمی معمولا اینجور مواقع
و این فضای مجازی به شدت الان داره دامن میزنه به این قضیه. خب طبیعی است که اون حتی جالبه گاهی وقتا خود همون فروشنده ای هم که بنا نداره افزایش قیمت بده، چون ما قبلها با این موضوع بسیار برخورد داشتیم که مثلا میگفت آقا من کاسب فرض فرمایید 10 واحد کالا دارم، وقتی این رو بخوام الان بفروشم و بعد جایگزین بکنم با توجه به افزایشی که صورت گرفته این 10 واحد من ممکنه بشه مثلا 7 واحد. طبیعی است که سرمایه من آسیب میزنه، من لاجرم باید الان گرون بفروشم که بعدن که میخوام جایگزین بکنم بتونم در بازار دوام بیارم. در حالی که خب واقعیت این نیست، یعنی اون فضای روانی حتی رو اینم تاثیر میذاره. این تصورش این هست که پس الا و لابد گرون میشه پس منم باید گرون کنم، ولی واقعیت امر این هست که نه دلیلی برای افزایش قیمت هست و نه اصلا فضایی وجود داره که خدای نکرده نگرانی ایجاد بکنه. که حالا ما خصوصا این که گاهی وقتا دوستان میان در بحث تامین بازار اعلام میکنن که آقا ما الحمدلله انبارهای ما از حیث کالاها خصوصا کالاهای اساسی که بحث خوراک و مایحتاج مردم هست به لطف خداوند و با عنایت حضرت بقیت الله نه تنها تا پایان سال تا ماها بعد از سال هم تامین شده است. این بار روانی رو باید از این سمت مثبت بکنیم که خب خدا رو شکر ما وضعیتمون وضعیت خوبیه. چه دلیلی داره که دل نگرانی داشته باشیم که بخوایم با افزایش قیمت مثلا کالا بخوایم اون احتمال تلقینی دیگران رو بتونیم جبران بکنیم؟
بسیار عالی. آقای فتحی، من میخوام ببینم که تولید داخل ما جایگاهش در حال حاضر به چه شکل است. اگر قرار بشه که تولید داخل رو ویژه‌تر نگاه بکنیم و با جزئیات کامل بخوایم بررسی بکنیم که در حال حاضر چند درصد از جامعه ما به تولید داخل اهمیت میدن، به ویژه در بحث لوازم خانگی، شما اینو چطوری ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمتتون که من یه ببخشید یه پرانتز باز میکنم در ارتباط با صحبت‌های جناب دکتر. در فرمودن که به اصطلاح کنترل قیمت‌ها در بازار اتفاق میفته، پیشنهادم این است که از سرچشمه شروع کنن، خواهشن اینو برن مواد اولیه. ما تولید کنندگان مواد اولیه یا داخلی یا خارجی، اگه دو تا پارامتر رو واحد سازمان محترم حمایت کنترل کنه و قیمت ما هم که در سایت 124 هست هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. قیمت چیو؟ یکی فولاد هست و یکی پتروشیمی داخلی.
دیگری من سوال بکنم برای اینکه بتونم من پیگیری بکنم قضیه رو، شما فولادتون از کجا تهیه میکنید؟ از بورس یا از واسطه؟
از بورس تهیه.
از بورس تهیه، یعنی افزایش قیمت تو بورس صورت
گرفته؟ بله افتاد.
ممنون.
آرزم خدمت که دومی هم میاد توی ارز نیمایی از 8400 ارز کردم شده 10 خورده. این خب تاثیر میذاره توی قیمت تمام شده.
دقیقاً این از ولی بعد از بالا رفتن نرخ سوخت این اتفاق افتاد.
نه این از اول از پارسال تالاست. بعد از بالا رفتن سوخت چیزی اتفاق نیفتاده برای
خب پس اون ارز نیمایی سر جای خودش.
نه ولی اگه بحث ما فقط این است که بعد از فرض کن اصلاح قیمت بنزین چه اتفاقی در واحدهای تولیدی افتاده، ما چون زیاد بنزین مصرف نداریم درصد خیلی کمی توی جابجایی درون شهری یا سرویس های خدمات مشتریان شاید بخوره که من عرض کردم با مدیریت بهره‌وری اونو حل کردیم. مثلا اجازه افزایش قیمت در رابطه با بنزین واحدهای تولیدی لوازم خانگی نداریم و نخواهیم داد.
درست.
و در رابطه با سوال که فرمودین جایگاه لوازم خانگی در حال کنونی، عرض کنم خدمت رو کاش که می اومدین و نمایشگاه بین‌المللی تهران که تبلور کلیه زحماتی بود که واحدهای تولیدی لوازم خانگی کشیده بودن اونجا ملاحظه میکردیم. اکثر عزیزان مصرف کننده داخلی احساس نارضایتی میکنن و یا اعلام میکنن که کیفیت ندارن محصولات ایرانی. ما کیفیت رو باید بیاییم بسنجیم کیفیت رو بر چه مبنای شما میگیم کیفیت نداره یا کیفیت داره. ما اومدیم بعد از تحقیقات بازاری که در انجمن انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار اینه که ما بیاییم زمان گارانتی رو بریم بالا. زمان گارانتی رو اکثر تولید کننده های لوازم خانگی کردن 3 سال. در عرض این 3 سال یعنی هر گونه اتفاقی برای محصولات خانگی ایرانی که شما تعیین می‌فرمایید اتفاق بیفتد، واحدهای تولیدی وظیفه دارن که خدمات بدن مجانی و اون رو رفع بکنن. این تثبیت میکنه افکار خریدار رو بعد از خرید، اعتماد میده بهش که بتونه لوازم و محصولات داخلی رو خریداری کنه. و در رابطه که باز هم کیفیت و قدرت رقابت پذیری که چه بکنیم که در حال حاضر که الان محصولات خارجی اجازه ورود به داخل رو ندارن، چه بکنیم که قدرت رقابت پذیری رو حفظ کنیم، مسئله صادرات است که الحمدلله لوازم خانگی رده خیلی خوبی داره توی صادرات و اکثر تولید کننده ها صادرات
کشورهای الان لوازم خانگی رو صادر میکنیم.
ما بیشتر به منطقه انجام میدیم، یعنی کل لوازم خانگی ایران الان خیلی خوب با کشورهای عراق کار میکنیم، با کشور عراق، با سوریه، فرض کنید که با آذربایجان، با تاجیکستان، مخصوصا افغانستان، ترکمنستان که الان مشکل داره با ترکمنستان برای جابجایی پول، چون صادرات کردن شاید یک کار عملیاتی است که بشه و صادر کرد، برگردون پول یه خورده مشکله که اونجا باید بانک مرکزی به ما کمک کنه که ما این ارزی رو که میاریم در سنا بتونیم عرضه کنیم، و یا از اون طرف برای تهیه مواد اولیه خارجی ازش استفاده کنیم.
میشه یه برنامه ریزی کرد که مثلا ما با صادرات مواد اولیه رو وارد کنیم و این عرضه و تقاضا رو بتونیم هماهنگ پیش ببریم؟
بله،
چون مشکل چیزو داریم الان، مشکل حالا عرضه داریم.
طوریه همین که اشاره فرمودن، در واقع به همین سبب کوسیاق، یعنی کسی که کالا صادر میکنه میتونه عرضه که دریافت میکنه در سامانه صنا اعلام بکنه که من عرض برای فروش دارم، اون وارد کننده کالا میتونه اون عرض رو دریافت بکنه، باهاش به سر مواد اولیه وارد بکنه، ایرادی نداره.
بله همجوری فرمودین، یعنی بدون اینکه بیاریم به داخل، از همونجا از مبدأ که صادر کردیم از کشور مبدأ بفرستیم برای مشتری خارجی و مواد اولیه بیاد به داخل، یه هم سیستمی هست. بله
جناب سرین، 2 دقیقه خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی مطالبتون.
خواهش میکنم. من خدمت مردم عزیز توصیه میکنم که تحت تأثیر تبلیغات خرید و فروش دلار قرار نگیرن، چون که قطعا توی بازار متضرر میشن. این نیست که این یه عده‌ای هستن که بالاخره پشت پرده قرار دارن و آن چیزی که خودشون میخوان، مثلا 100 تومن 200 تومن امروز ارز میبرن بالا و دلار خودشون رو میفروشن، واسه یه روزی نرخو میارن پایین و چه دلار خودشون رو میان تو بازار عرضه میکنن.
یعنی یه بیزینسی شده برای این عزیزان. آره. که حالا بیان با یه تغییر نوسانی در قیمت دلار یک مبلغ گزافی رو به جیب بزنن، و مردم ما این رو به مطمئنن باید ویژه بهش نگاه بکنن که خرید و فروش دلار ارز کار درستی نیست، و شاید در یه مرحله شما یه سودی داشته باشید ولی در مرحله بعدی مطمئنن متضرر خواهید شد.
قطعا اینطوره. بعدش هم که من به کلی افرادی که دارن تو این قضیه دارن واقعا فعالیت میکنن که بازار ارز اخلال ایجاد کنن، همچنین تو کالای اساسی مردم، اینا قطعا بدونن که تحت رصد ما قرار دارن و دستگیر میشن و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دستگیر خواهند و به مرجع قضایی معرفی میشن. این توصیه منه که مد نظر همه قرار بگیره.
ممنونم، متشکرم. آقای فتایی، صحبت‌های شما رو 2 دقیقه بشنویم، جمع‌بندی و صحبت‌های پایانی شما رو.
خواهش می‌کنم. ما هیچ گونه به اصطلاح تأثیری تولید کنندگان لوازم خانگی از افزایش بنزین نداشتن و نخواهند داشت، و امیدوار هستم که با مدیریت علمی که در واحدهای صنعتی به وجود اومده با بهره‌وری بتونیم افزایش قیمت‌های هزینه‌های سربار رو مدام داشته باشیم.
ممنونم جناب آقای معتمد.
عرض کنم که من میخوام اینو بگم خدمت شما، یعنی اون مطلبی که راجع به تولید عرض کردم باز دوباره اینجا بولد کنم بگم که مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که تولید رو در مملکتون بهش اهمیت بدیم، با مردم رو راست باشیم، صادقانه برخورد کنیم. مردم اگر باشون رو راست باشیم، صادقانه برخورد کنیم، در همه جا کمک کردن، بازم کمک میکنن. نباید در فهم مردم شک بکنیم. اگر راست بگیم به مردم، دنبال شایعه هم نمیرن. و عرض کنم به زودی این جو روانی که باعث این مسائل شده که ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم، انشاءالله فروکش میکنه. متشکرم.
جناب دکتر اصفهانی بزرگوار،
مجموع عرض بنده این هست که خب ما اون چه که شاهد بودیم تو این مدتی که اصلاح قیمت بنزین صورت گرفت، افزایش های مختصری بوده که یه بخشش اساسا هیچ ارتباطی با افزایش قیمت بنزین نداشته، یه بخشش هم ناشی از افزایش قیمت بنزین بوده که خب با تعمیداتی که به خرج داده شد قابل کنترل شده و کنترل هست. بازار رو ما دائما رصد میکنیم، ما تعداد گشت‌های ما افزایش پیدا کرده و عرض کنم که حداقل 4 برابر اون میزان سابق ما داریم در بازار حضور پیدا میکنیم. خوشبختانه ارتباط بسیار خوبی با سازمان صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و خصوصا اتحادیه‌های اصناف و همطور اتاق اصناف داریم. همه این مجموعه ها دست به دست هم دادن که اون فضای روانی که داره از جانب دیگران مدیریت میشه برای آسیب زدن به کشور کنترل بشه. من پیشبینیم این هست که در ماهای آینده شاهد ثبات بازاریم، انشالله که روز به روز بر توفیق مردم و در آرامش بیشتر مردم بتونیم اثرگذار باشیم.
شما هم که فعلا گشتا رو دارید دیگه، مرتب گشتا تجربه
مستمر داریم، به هیچ عنوان تا الان کاهشی تو زمینه صورت نگرفته و قطعا تا زمانی که ضرورت ایجاد بکنه این گشتای ما حضور خواهند.
بحث صنوف خانگی، حالا بحث اون رستوران ها مد نظرم است. اونا رو هم که ویژه شما دنبال می‌کنید.
بله ببینید، اتفاقا ما یکی از مهمترین، چون تو این مدتی که بحث اصلاح قیمت بنزین بود، بازار هدف ما چند تا به اصطلاح از صنوف خاص بودن، از جمله اونها رستوران ها، مراکز تهیه غذا برای مردم، فست فودی ها، لبنیات ها، عرض کنم که گوشت و مرغ و بحث حمل و نقل شاید بیشترین توجه رو در بحث گشتای ما داشتیم.
درسته، پس اینا هم خدا رو شکر مشکل خاصی رو درش نداشتیم. بحث حمل و نقل مشکل... گوشت و مرغ و بله. اینا
بله، نه ما که حتی در بحث گوشت که ما خوشبختانه شاهد کاهش قیمت هم هستیم، در بحث مرغ اصلا افزایش قیمت که نداشتیم. هیچ تصور بعضی ها بود که بعد از عید سال 97 افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشیم، ما نه تنها نداشتیم و یا اگر داشتیم خیلی جزئی بوده، این قیمت تا الان تثبیت شده است خدا رو شکر. امیدواریم که من بعدم به همین منوال مدیریت بشه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما سروران ارجمندی که شنونده مناظره اجتماعی امروز بودید و ممنونم از شما بزرگوارانی که در استودیوی مناظره اجتماعی شرف حضور داشتید. ممنونم، متشکرم از شما. و اینو میخوام بگم که شما مردم خوب و نازنینم، باید خودتون ابتدا به ساکن به فکر خودتون باشید، خودتون مراقبت کنید از اینکه این حجمه ها و این حاشیه هایی که در خصوص تغییر نرخ سوخت ایجاد شده برای بازار ایجاد نشه و خودمون بشیم یک مراقبت کننده، یک پلیسی برای تغییر نکردن قیمت ها. ممنون و سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.